بسم الله الرحمن الرحیم. خب بار دیگه ماه مبارک رمضان رو خدمتون تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک مسئلت میکنم. نام این ماه رو ما معمولا ایرانی ها شیعه ها میگیم ماه مبارک رمضان. ریشه برکت یعنی یه چیزی که دوام زیاد داشته باشه. برکه آب ثابت میگن دیگه، برکه. مبارک یا تبریک مثلا دوام یه نعمتی رو که موقت نباشه، زائل نشه. ولی اهل تسنن اکثریت مسلمان ها میگن رمضان کریم، اگر شنیده باشین رمضان کریم، صفت کریم رو به جای مبارک به کار میبرن. آیا منظور اینه که در این ماه مثلا کرامتهایی نصیب انسان میشه، یا چون خداوند کریم این ماه رو معین کرده نام کریم روش گذاشتن؟ به هر حال من فکر کردم که به این بهانه، به بهانه نام کریم، جلسه امروز رو اختصاص بدیم به همین واژه کریم که یکی از اسامی خداست. خداوند کریمه دیگه، نیست؟ میگن اوسا کریم خودش درست میکنه دیگه، خدا کریمه. هر مشکلی باشه میگن ناراحت نباش، خدا کریمه. خب خدا کریمه یعنی چی؟ کرامت خدا چه معنا داره؟ سعی میکنیم در این جلسه یه مقداری این واژه رو باز بکنیم و کرامت خدا رو بشناسیم. به هر حال ماه رمضان آشنایی با خداست دیگه. توی برنامه تلویزیون هم میگه به سوی خدا میرویم. به سوی خدا رفتن آشنا شدن بیشتر با صفات خداست دیگه. ما ایرانی ها بیشتر عادت کردیم اون کسی رو که میپرستیم به نام خدا اون رو عنوان میکنیم، همش میگیم خدا. ولی خدای کلمه فارسیه، درست مثل گاد. گاد هم اصلا ربطی به اون چیزی که در تورات و انجیل بوده نداره. گاد کلمه ایست که تو ترجمه انجیل، کتاب مقدس، برای اولین بار آلمانا ترجمه کردن، این حرفا رو گذاشتن. گاد، دیو، اینا هیچ کدوم معنایی نداره نسبت به اون چه که توی اصل کتاب مقدس هست. خدا هم یه چیزیست که توی زبان فارسی برای یک نوع مالکیت و سلطه به کار میره، مثل ناخدا، ناخدای کشتی، کسی که داره اداره میکنه، یا کت خدا. کت خدای ده یعنی مالک یه ده دیگه، مشابهش براتون اینجا چند تا نوشتم، مثل ده خدا یا خداوند باغ. مثلا چقدر در اشعار فارسی ما هستش، خداوند خانه، نمیدونم خداوند ملک و ملت، یک نوع مالکیت، ریاست، معنای بیشتر صاحب بودن و پادشاهی میده. آیا این به تنهایی میتونه اون مفهومی رو که در قرآن از نام الله یا اسامی او هست برسونه؟ هیچ پیامی نداره. خدا یا خدا یعنی چی؟ در حالی که قرآن میگه خدا رو با اسماءش بخوانید. 37 تا از اسماء خدا تو قرآن هست. وقتی شما میگین یا مجیب، خیلی معنا داره، یعنی خدا رو به کسی که جواب میده اجابت کننده، احساس میکنه یه کسی پاسخ میده به شما. وقتی میگین یا غفار، احساس میکنید اون گناهی که دارین یه کسی بی نهایت بخشنده است، غفاره. یا عفو میگین، خداوند اهل عفوه. یا رحمان، یا رحیم، یا نمیدونم ذوالجلال و الاکرام. صفات خدا هر کدوم یه معنایی پشتش هست، ولی پشت کلمه خدا معنایی نداره. در واقع مثل این که ما از یه کادر تنگی، باریکی، از یه پنجره کوچیکی بخوایم یک منظره بسیار گستردهی رو ببینیم. دید آدم خیلی تنگ میشه وقتی از یه زاویه با آفریدگار خودش بخواد ارتباط برقرار بکنه. فقط این اعتقاد رو نشون میده، ولی اسامی او دائما احساس ما رو داره بالنده میکنه. وقتی میگیم یا لطیف، خیلی توش معنا هستش. او رو سرشار از لطف میدونیم و وقتی که میگیم یا ارحم الراحمین، او رو با صفت این که از هر مهربانی مهربان تره، یه رابطه قلبیست که آدم برقرار میکنه. و هر کدوم از این اسامی، یا عزیز یا جبار یا حکیم یا علیم، اینا هر کدوم محتوایی پشتش هست. حالا یکی از اون اسامی کریمه، که همینطور که عرض کردم سعی میکنیم یه مقداری با واژه کرامت خدا آشنا بشیم. یه نگاهی قبلا در اشعار و ادبیاتمون به آثار عرفانی میکنیم، به دو سه دقیقه، که در دیدگاه عارفان ما و ادیبان ما ببینیم کرامت چه معنایی داشته. من از هر کدوم یکی دو تا نمونه آوردم. یکی از حافظ میگه، معروفه دیگه، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست؟ لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم؟ یعنی خدا رو بحر کرم، دریای کرم، ما تو این دریای کرم تو غرق گناهیم. یعنی ما آمدیم در این دریای کرم تو خودمون رو بشوییم، پاک بکنیم از گناه، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. از سعدی هم از خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. یعنی اون کسی رو که خطای ما رو میبخشه، پوزش ما رو، معذرت ما رو قبول میکنه، این رو از آثار کرامت خدا معرفی کرده. پس از دید سعدی کرامت خدا یعنی بخشندگیش، عفو کنندگی و خطا پوشی ما. یا میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. آدم یه خطا و خلافی بکنه، نسبت به یه کسی یه گناهی بکنه و او شرمسار باشه که چرا آدم گناه کرده. یعنی کرم رو این چنین معنا میکنه. میگه همه شرم دارم ز لطف کریم، که خانم گناه پیش عفوش عظیم. هر گناهی هم کرده باشی، هر چقدر عظیم باشه، من شرم دارم پیش اون بگم مثلا این گناهه. کرامت رو در واقع از این زاویه نگاه میکنه. یا در مثنوی مولوی که خب خیلی هست، همه میدونین، من فقط یکی دو نمونه، میگه ای کریم و ای رحیم سرمدی، سرمدی یعنی ابدی، در گذر از بدسگالان این بدی. بدسگالان این بدرفتارها، بدکردارها. بازم میبینیم در دید مولوی هم بخشندگی از گناه خداوند رو دیده. یا میگه ای کریمی که کرمهای جهان، محو گردد پیش ایثارت نهان. یا از جامی هست، نامه ات گر ز گناه پر رقم است، نامشوی تو صحات کرم است. همش از این زاویه گناهشوییه. یا یه مناجات هایی داره مولوی، میگه بله چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز الف، الف نه هیچی خالیه، جز الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگتر از چشم میم. میم که بریم سین چقدر تنگه. میگه این الف، این الف و میم ام بوده ماست. الف و میم و وقتی پلا هم بذاریم میشه ام دیگه، ام یعنی اصل و اساس. میگه اون الفش که هیچه، اون میمش هم که چقدر چشم تنگه. حالا شعر خیلی مفصلیه، مناجات هاییست که میگه که ما هیچی نداریم، ما دست خالی هستیم، در واقع تویی که باید صرف نظر بکنیم. به هر حال همه این برداشت هایی که عارفان ما و ادیبان ما داشتند خب به جای خودش درسته، ولی اینا از یه زاویه به واژه کرم و کریم بودن خدا نگریستنه. مسئله خیلی عمیق‌تر و همه جانبه تر از اینه. من این نگاهی کردم، دیدم واژه کرم 47 بار در قرآن اومده، 5 بارش در باره خداست. یعنی صفت کرم و کرامت به خدا نسبت داده شده. و جالبه که هر پنج موردی که این کرامت و کرم از آثار خدا شمرده شده، همش به ربوبیت خدا نسبت داده شده، نه الوهیتش. ببینین خیلی فرق میکنه. گفتم خدا رو باید با اسامی مختلف خواند. الوهیت اون بعد پرستشه الله، ولی ربوبیت یعنی اون کسی که صاحب اختیاره، داره اداره میکنه. رب یعنی سرور، در ترجمه انگلیسیش هم می‌نویسن لورد یا سینیور، ولی الله و گاد می‌نویسن. یه وقت هست که شما یه کسی رو دوست دارید، یه رابطه عمیق قلبی با او برقرار میکنید، فقط رابطه یه عشق علاقه است، این میشه الله. ولی یه وقت هست که با اون شخص، اون رئیستونم هست، صاحب اختیارتونم هست، اون استخدام کرده، اون میتونه شما رو اخراج بکنه، همه کارتون دست اونه، همه کارتون هست، اینو میگن دیگه رب. رب اون صاحب اختیاری است که تربیت میکنه، رشد میده، نمو میده، رسیدگی میکنه. بنابراین کرامت از آثار ربوبیت، یعنی صفات مدیریت در واقع، یعنی خداوند در ریاستش بر ما، در اداره زندگی دنیایی و آخرت ما کریمه، یه رابطه اداره کنندگی و بزرگوارانه سر واقع. مواردی که تو قرآن آمده میگه ربی غنی و کریم، رب من غنی و کریمه، ربکل کریم، ربکل اکرم، یا تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام. اینا ملازم میفهمید هر چی تو قرآن این صفت به خدا نسبت داده شده از آثار ربوبیت خداست در واقع. صفات خدا دو دسته هستن. در دو تا از سوره های قرآن به این اشاره کرده. اینو تو جلسات ختم هم میخونن، اگر دقت کرده باشید. دیدین جلسات ختم معمولا سوره الرحمن رو میخونن دیگه، نیست؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، تا میرسن به کدوم آیه؟ کل من علیها فان، همه اونا که رو زمینن فانی میشن، میمیرن. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. دفعه پیشم اینو توضیح دادم که وجه خدا میمونه. اون وجه خدا که دو دست است، دو سوه، یکی ذوالجلاله که جلسه پیش عرض کردم، یکی اکرام. ذوالجلال اون صفات جلالیه خداست، یعنی عظمت، قدرت، ابهت، تمام چیزهایی است که به بزرگی و بی‌نهایت بودن خدا، علی، عظیم. ولی صفات جمالیه، اکرام رو میگن صفات جمالیه، یعنی زیبا. خدا رحمان، رحیم، لطیف، محبت داره، جود داره، همه اینا زیر مجموعه کریمه. ببینین حالا کریم چه صفت بالاییه. زیر مجموعه صفت کریم همه صفات زیبای خداست، صفات رفتاریه در واقع. خب این خیلی مهمه که چقدر رابطه خدا، رفتار خدا با انسان یا بندگان دلالت بر این کرامت میکنه. کلمه مقابل کریم، در واقع اکرام مقابل اهانته. اهانت یعنی شما به یک کسی توهین میکنین دیگه، اعتنابش نمیکنین، تحویلش نمیگیرین، کم بهش توجه میکنید. ولی اکرام برعکس اونه، یعنی نهایت توجه و منزلت و احترام و اکرام و بالا بردن او از جنبه های شخصیتی. سوره فجر یادتونه میگه که فعمل انسانو ازا مبتلاهو فاکرمهو و نعمهو. خدا دو چیز به آدم میده، یکی نعماتشه، سلامتی، خون زندگی همسر و فرزند، یکی هم اکرامه، یعنی اون بعد شخصیتی احترام و منزلت هست. اگه هوا خیلی گرم نیست این اگه خاموش بشه بهتر، یه ذره صداش مانه، اگر گرمتونه باشه کاندیشن، فکر نمی کنم خیلی نیازی باشه، اگر نیازی ندارین یه مقداری صداش فکر میکنم لاغل این طرف زیاده. حالا این که خداوندی که این صفت کریم رو داره، این کرامتش به ما چه ارتباطی داره؟ یعنی در عالم انسان صفت کریم خدا چه گلی به سر ما زده به قول معروف؟ یعنی کریم بودن خدا رو ما در رابطه با خودمون چگونه میتونیم احساس بکنیم؟ خود خدا کریمه، با ما چیکار کرده؟ یا لااقل خود خداوند کرامتش رو در ارتباط با ما چگونه توضیح داده؟ چند تا مورد هستش من خدمتتون میخونم، از همش واقعا شگفت انگیزتر اولین آیه است که در غار حرا بر پیامبر نازل شده. بارها من اینو عرض کردم، از زوایای مختلف از این آیه استفاده کردیم. این خیلی مهمه که آدم اولین کلامش با یه دوستش، با یه شریک زندگیش چی هستش، اینو توضیح دادم خدمتتون. خیلی مهمه که پیامبر در غار حرا بعد از اون یک ماهی که فرض کنید در اون حالت عرفان و اشراق بودن، خب حالا سخن وقتی میخواد آغاز بشه خداوند از کجا شروع کرده؟ سوره علق دیگه، اون چند تا آیه اول، همه میدونید ابتدای سوره علق رو من میخونم تا برسیم به نام رب. میگه اقرأ بسم ربک الذی علق. اول میگه رب، هنوز الله رو نگفته، در قرآن کلمه الله هنوز نیومده، البته اعراب الله رو میشناختن، ولی جالبه که خداوند اول خودش رو با صفت رب معرفی کرده. اقرأ بسم ربک، آثار ربوبیت رو بخوان در طبیعت که چگونه آفریده، یعنی خلقت رو بخوان که از آثار ربوبیت این خدایی که جهان رو داره اداره میکنه اینا رو بخوان. بخوان نه ببینه از چیزی، بخوان یعنی ببین، بفهم، بشناس. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از علق آفرید، اول آفرینش جهان و بعد انسان. بعد تکرار میکنه اقرأ و ربک الاکرم، بخوان که ربت اکرمه. اکرم صفت تفصیلی عالی دیگه نیست، مثل کبیر اکبر، اکبر یعنی بزرگترین، اکرم یعنی گرامیترین، کریمترین. بخوان که پروردگار تو کریمترین هاست، به هر کرامتی اگر تا حالا توجه داشتی این از اونا کریمتره. اول صفتی که تو قرآن از خداوند آمده کریمه، این کم موضوعی نیستش. یعنی اول رب رو معرفی میکنه، ربم که فراوان صفات داره، این رب اولینش میگه اکرم بودن خداست. حالا چرا خدا اکرمه؟ چیکار کرده با ما که اکرمه؟ الذی علم بالقلم، بران که کاربرد قلم رو به شما آموخته. خوب دقت کنید، این اولین سخنه داره گفته میشه ها، توی جامعه‌ای که 10 نفر آدم نبودن که قلم رو بشناسن، سواد داشته باشن. در قرن 21 گفته نشده در 1003 که آثار مطبوعات و کتاب و کتابخونه رو بشناسیم، در یه جامعه بی سواد جاهلی داره میگه، نشون میده این آیات مال اون موقع نیست، برای که اون مردم که قدری هم چیزی رو نمیشناختن. مثل اینکه یه چیزی امروز بگن که تو جامعه امریکا 10 نفر بشناسن، بگن به شما یه همچیز دادیم، همه میخندن. خب یعنی چی؟ یه ده بی سواد بگن خدا به تو قلم داده، میگه قلم به چه دردم میخوره؟ این نون خدا به من میداد، قلم چیه؟ میخواد صفت کرامت خدا رو بیان کنه. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، از طریق کاربرد و استفاده قلم به انسان چیزی رو آموخت که نمیدونست. در دنیا کدوم موجوده که بتونه قلم رو به کار ببره؟ قلم یعنی وسیله انتقال تجربیات. همه حیوانات وقتی میمیرن تمام تجربیاتشون رو تو زندگی با خودشون میبرن. این همه اینجا تعلیم میدن به سگها و انواع پتها، اینا وقتی میمیرن که به نسل بعد منتقل نمیکنن اینا، بنابراین دو مرتبه نسلهای بعدی رو باید دائما تربیت بکنن. تنها موجودی در دنیا که میتونه تمام تجربیاتش و دستاوردهای علمیش رو رو هم بذاره، کتاب بنویسه، مجله، کتابخونه، سی دی، دی وی دی الی آخر، انسانه. و این کم نعمتیه؟ این نعمت مادی نیست بگه بهتون رزق دادن بخورید مثلا، رزق معنویه. یعنی از این طریق انسان بر همه موجودات جهان برتر شده. پس این اکرامه، این انعام نیست. یعنی چه شخصیتی به شما داده که سرور عالم بشید، شناختتون از همه موجودات برتر بیاد. پس احترام انسان به این کرامتیست که خداوند داده که یه همچین رشد علمی و سنتی و تکنولوژیک بکنه. بعد میگه متاسفانه ان الانسان لیتغا، ولی انسان طغیان میکنه، از رعاه استغنا، همینی که ببینه بی‌نیازه. میخوام چیکار؟ علم خودمون رسیدیم، به کجا رفتیم، ماه این ورانور کشف کردیم، موشک، هواپیما، ثروت، احساس میکنه که خودش به دست آورده، طغیان میکنه. این اولین کلامه. دو سه سال بعدش سوره قلم میاد، خدا اصلا به قلم سوگند خورده، نون بل قلمه و ما یسترون، سوره 68 یه سوره به نام قلمه اصلا. توی جامعه بی سواد نون در واقع اون مرکبه، دواته، در واقع سوگنده به مرکب، اون موقع با مرکب میزدن مینوشتن با پر یا هر چیزی، سوگند به قلم، سوگند به هر چی که بنویسند، و ما یسترون هر چی سطر بزنن، سطر یعنی همین خط نوشتن دیگه، سوگند به مرکب، به قلم و هر چی که از ترکیب این دوتا حالا به وجود میاد. اینا در واقع کرامت‌های خداست. اولین کرامتی است که همون روز اول در دقیقه اول خداوند به پیامبر کرامتش رو این چنین نشون داده. حالا میگه اینا رو بخون تو ببین در جهان هستی. خب این جنبه در واقع قدرت یادگیری و سواد ما رو در واقع میگه. آیه بعدی سوره انفطاره، سوره صفحه سوم، ملاحظه می‌فرمایید مسئله آفرینش حالا انسان از نظر جسمی، نه تنها من از نظر رشد و تکامل معنوی شما رو بالاترین قرار دادم، از نظر جسمی هم میگه یا ایها الانسان ما ربک بربک الکریم، ای انسان تو رو چه چیزی مغرور کرده، گولت زده نسبت به رب کریمت، رب کریم او چه کار کرده؟ الذی خلقک، یک تو رو آفریده، دو فسواک، خلقت تو به مرحله تسویه رسونده، تسویه با سین یعنی به کاملترین شکل مادی که در کره زمین وجود داره، هیچ موجودی از نظر تسویه وجودی مثل انسان نیست. این دو، الذی خلقک فسواک فعدلک، عدلک از همون تعدیله، عدالت در جسم، تعدیل، تعادل اجزا با هم دیگه، مثل تعادل چشم و ابرو و صورت و اینا، همه باید یه چهره زیبایی بسازن، تمام وجود ما با هم متعادلن، با هم در واقع مچ شدن، با هم دارن کار میکنن. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، بعد مرحله تصویره، حالتهای مختلف، فی ای صورت، صورت نه به معنی صورت مثلا چهره است، علقه بودیم، مزقه بودیم، مراحل مختلف که در هم گذشته، فرکبک، رکبک هم ترکیبه، ترکیب کرده تمام اینا، قلب و ریه و کلیه و تحال و همه این سیستما دارن با هم کار میکنن. ما 7-8-10 نوع شبکه داریم، گردش خونه، نمیدونم سخرگ، سیارگ، شبکه لنفاوی، شبکه اعصاب، همه اینا با هم ترکیب شدن دارن کار میکنه. البته سوره حالا ادامه داره، میگه همه اینا آثار رب کریمه، چی مغرور شدی تو، کجا داری میری، چرا انکار داری میکنی؟ پس یه مورد دیگه ای که کرامت خدا رو برای ما داره توصیف میکنه همین مسئله جسمیه، علاوه بر آموزش در واقع علم. مسئله سومش که خیلی اینم آموزنده است، سوره اسراء آیه 70 میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدمو کرامت دادیم. بنی آدم یعنی نوع انسان، بچه های آدم. نمیگه لقد کرمنا المؤمنین، نگفته کرمنا المسلمین، کرمنا المجاهدین، نمیدونم عالم ما، فقها، ها، هر کی ایمان داشته باشه. اصلا خود نوع انسان کرامت داره، صرف نظر از این که دین داره یا نداره، خدا رو قبول داره یا نداره. میگه ما به بنی آدم کرامت دادیم. چیکار کردی؟ کرامت دادیم. و حملناهم فی البر و البحر، بر یعنی خشکی، بحرم که یعنی دریا، یعنی در خشکی ها و دریا ها سوارش کردیم. سوار کردیم یعنی چی؟ یه وقت خاصی طرف رو پیاده میبرنش، یه وقت که سواره میبرنش. سوار یعنی مسلط، یعنی بهش قدرت تسخیر طبیعت رو دادیم، بر کره خاک مسلط بشه. سوارش کردیم بر طبیعت، سوارش کردیم بر دریاها. حالا اون موقع نمیفهمیدن که بگه ستاره هم سوارش خواهیم کرد، در جای دیگه قرآن هستش. و رزقناهم من الطیبات، و از طیبات او رو رزق دادیم، بهره مندش کردیم از همه چیزهای نیکو. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم در جهان هستی انسانو برتری دادیم. شروع این آیه بسیار مهمه و بسیار برای امروز ما درس آموزه. ببینید در دیدگاه بسیاری از ممکنه خود ما هم باشه یا تو مملکت خودمون که فراوان داریم میبینیم، تصورشون اینه که ارزش انسان به ایمان، به اعتقاده، اونم نه هر اعتقادی، قبول داشته باشه اون چیزی که آقایون دارن به مردم حق نمیکنن. اگه نباشه ارزشی نداره. میشه توی کهریزک‌ها بردیم بلاها رو سرشون آورد. بعضی از اینا که آزاد شده بودن میگفتن مثل خر سوار ما میشدن که عرعر بکنین. حالا یعنی دیگه مهم نیست این انسان، حالا بقیه کارا رو که میدونین چه بلاهای سر اینا بیارن. یعنی اگر تو قبول نداشته باشی این حرفا رو، صفری، ارزش نداری، شیئی در واقع. شما ببینید همین قضایه که دو هفته پیش هم من اشاره کردم، در چند تا شهر بزرگ ایران اتفاق افتاد، در نمیدونم شهر اطراف اصفهان، نمیدونم حالا من یادم شمال کشور بود، تبریز بود، رفتن حمله کردن به مجالس عروسی یا محافل مهمونیایی که هست و چه بلاهایی سر اونایی که حالا عروسی گرفتن، حجابشون خوب نبوده و همه میدونین دیگه چه تجاوزایی هم جلو چشم پدر و فرزندان اینا به. و امام جمعه یک شهر وقتی که میگه که اینام خیلی علیه السلام نبودند، این جملات خودشه، اینا خیلی علیه السلام نبودند، اگه حجابشون خوب بود که این بلاها سرشون نمیامد. یعنی براش مهم نیست که در زیباترین لحظات زندگی یک خانواده‌ای که همون مراسم عروسی دخترشون یا پسرشون هست، یه همچین خاطره‌ای که تا ابد از ذهنشون نمیره که به عزیزانشون یه همچین کارایی انجام بشه و تحقیر کنن، مردا رو ببرن توی یه اتاقی حبس کنن و بعد خانم ها با اون لباس ها، وضعیتی که تو عروسی در اختیار اینها باشه، اونم به عنوان این که النصر رو به رعب، ما باید ایجاد رعب و وحشت کنیم تا دیگه کسی غلط نکنه از این کارا، همه بدونن که اگه بخوان این کارا رو بکنن این یه دیگه نتیجه ایست، یعنی خودسانسوری دیگه، لازم نباشه ما هر جاره بگردیم، مردم دیگه حواسشون جمع باشه. یه بار وقتی خوب ضرب شست نشون دادیم، نشون میده در ذهنیت یه کسانی انسان ارزش نداره. انسان موقعی ارزش داره که 100% موافق این آقایون باشه. ممکنه که خیلی هم اینطوری فکر بکنیم که خب این که خدا را قبول نداره چه ارزشی داره، اون کسی که دشمن خداست، کسی که داره تبلیغ ضد خدایی میکنه تو تلویزیون چه ارزشی داره، ممکنه این به ذهن ما برسه. ولی خدا من میگه من بنی آدم را کرامت دادم. انسان فی نفسه کرامت داره، بقیهش میگه به شما چه مربوطه. ببینید درست مثل مدرسه است. تو مدرسه اگر کسی همیشه مثال همیشه گیه ماست، اگه خوب درس بخونه جایزه بهش میدن، قبول میکنن، شاید اولش میکنن، وقتی هم که درس نخونه نمره بهش نمیدن، خودش رد میشه. تو مدرسه های قابل قبوله که یه معلمی اگه به شاگردی درس نخون توهین کنه، تو سرش بزنه، تحقیرش بکنه؟ هیچ وقت مدرسه یا تو دانشگاه کسی حق نداره که یه همچین جسارتی توهینی بکنه، له بکنه، خورد بکنه شخصیت انسانو. میگه اون زحمت نکشیده، خب نمره نمیگیره، خودش نتیجه عمل خودشو میبینه. خدا میگه انسان مثل میگه محصل، مثل دانشجو محترمه. حالا چه درس بخونه چه نخونه، اگه نخوند کار خیر نکرد، نتیجه خودشو میگیره. کجا تو کجای دنیایی همچه ارزشی برای انسان قائل شدن که صرف نظر از اعتقادش و دین و مذهبش انسان محترم باشه، انسان و خداوند کرامت و منزلت داده بشه؟ میگه بنی آدم رو، تمام فرزندان آدم رو، نه به اصطلاح مسلمان ها غیره. اما این یه بعد قضیه است که کرامت خدا در رابطه با انسان، خداوند فقط در رابطه با ما کریم نیستش، کرامت خدا در رابطه با همه هستیه. در تو همین صفحه 3 هست، میگه که هو رب العرش الکریم. صفت کریم رو اینجا برای عرش آورده. عرش یعنی سیستم، یعنی نظام مدیریت جهان، یعنی نه تنها عالم انسان‌ها، جهان رو کرامت اصلا. یعنی آفرینش کهکشان‌ها از بیگ بنگ که آغاز شده یک کرامتی است که میخواد احترام بذاره به موجود، به وجود، به هستی، به حیات. میگه خداوند گرداننده این عرش کریمه. چرا نگفته عرش عظیم؟ البته جای دیگه هم هست عرش عظیم، خیلی صفات میشد بگه، ولی اینی که صفت کرامت رو نسبت میده به عرش خدا. ببینید عرش همون سیستمی است که میگن پادشاهان وقتی که میگن فلانی رو از عرش حکومت کشیدن پایین دیگه، از تخت حکومت کشیدن. منظور از عرش اصطلاح اداره جهانه، نظام جهانه، سیستم جهان با کرامت داره اداره میشه. در جای دیگه میگه الرحمن علل عرش استوا. کی پشت عرش نشسته؟ کی داره جهان رو اداره میکنه؟ مثل که میگیم این اتومبیل رو کی داره رانندگی میکنه؟ این کشور رو کی داره میگردونه؟ رهبر این جامعه کیه؟ لئیمه یا کریمه؟ پست دیکتاتور، خودخواه، خودپسنده یا نه خدمتگذاره؟ میگه رحمان بر عرش نشسته. ببینی خیلی معنا داره ها، الرحمن علل عرش استوا. رحمان اون رحمانیت عام خداست، مثل خورشید جهان شمول که به همه جا میتابه، دشت و دریا و آدم بد و آدم خوب و همه جا رو داره مساوی میتابه. میگه اون کسی که داره جهان رو مدیریت میکنه رحمانه. از دعاهای تو نماز هست، تو تسبیحات چیز میخونن، در سجده میخونن، این تسبیحاتی از خیلی جالبه، یکیش اینه سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته. منزه اون خدایی که بر اهل مملکتش تعدی نمی کنه، سرکوب نمی کنه، نمیگه بزنین بکشین. این خیلی فرق میکنه. ببینید رهبران جوامع امروز با اهل مملکتشون چیکار میکنه. منزه اون خدایی که با اهل مملکتش بد تا نمی کنه، کریمانه رفتار میکنه با شهرونداش، با زیر دستاش. فقط این نیست که آمده باشه فقط خودخواهی های خودش رو، جاه طلبی های خودش رو ارضا بکنه. خب این عرش، صفتی که قرآن برای فرشتگان به کار برده. فرشتگان یعنی کارمندان جهان. یه وقت هست که رهبر یه مملکتی آدم خوبیه و کریمه و با شخصیت و منزلت و حرمت قائله، ولی زیر دستیاش، نخست وزیرش، استانداراش، کارمنداش مردم رو تحویل نمیگیرن. تو هر اداره آدم میره هزار جور تحقیر باید بشنوه، هزار جور باید کرنش بکنه که ام فرموده بود این خدمتون امروز برسم، این پرونده منو لطفی بفرمایید نگاهی بکنید، و اونم مثلا نگاه به آدم نمیکنه، برو پس فردا بیا، برو یه هفته دیگه، حالا کار دارم. این میشه لعامت، پستی. ارباب رجوع همه کاره است. دیدین در از اینجا چقدر احترام هستش که آدم وقتی به اون رئیسم میگه برو بگو که بالا سرت بیاد، اونم طبق قانون باید بره رئیس رو خبر کنه بیاد. صفاتی که برای فرشتگان به کار برده، میگه اعمال شما رو کیا می نویسن؟ کرامن کاتبین، کاتبینی که کریمن، پرونده نویسی نمی کنه، پاپوش برات درست نمی کنه، کریمه اون. یا کرامن برره، برره از همون بر میاد، نیکوکار، فرشتگانی که کریمن، برن. یا در جای صفات فرشتگان میگه عبادون مکرمون، بندگانی هستن که مکرمن، کرامت شدن اینا. یا ملکون کریم، فرشتگان کریم. اینا خیلی پرمعناست، انتخاب در واقع این صفاتی که برای فرشتگان در قرآن آورده. یعنی هم سیستم عرش کریمه، هم خداوند کریمه، هم کارگزاران جهان هستی، نیروها، انرژیال، هر اسمی میخوان بهش بزنین، اونام به صلاح شخصیتشون کریمانه است. بهشتم که قرآن گفته، میگه که اونجا شما چی میبینید؟ رزق کریم، رزق کریم، اجر کریم، اجرون کریم. یا از اهل بهشت قرآن میگه که خب اهل بهشت میگن که خب با ما چگونه رفتار کردن؟ جعلنی من المکرمین، اینجا خیلی به من احترام میذارن. نیاز انسان که فقط شکم و شهوتش نیست، فقط به خوردنی نیست، مهمتر از همه اینی که یک محیط کریمانه باشه، آدم مورد احترام دیگران باشه. جعلنی من المکرمین. یا میگه و هم مکرمون، اهل بهشت اونجا خیلی احترام میشن، خیلی منزلت دارن، نه احترام به فقط تعارفی یا زبانی ها، یعنی خیلی کریمان است موقعیتشون. یا به کجا میرن؟ بهشتشون مدخلن کریمن، داخل یه جایی که خیلی کریمه میشن. و هم مکرمون، اینم پس بهشتش. پس صفت بهشت رو هم باز میگه، جاییست که کرامت از در و دیوارش میباره. قرآنم میگه قرآنون کریم، یا میگه این حقایق کجاست؟ فی صحف مکرمه، در صحیفه ها، در اوراق بسیار کریمه. طبیعت هم که خدا میخواد وصف بکنه، میگه در بهار که میبینین چقدر گل و گیاه و زیباست، انبتنا فیها من کل زوج کریم، ما در طبیعت انواع گلها و گیاهان کریم رویاندیم. این خود معنای کریم رو نشون نمیده؟ چه احساسی نسبت به گل دارین؟ این معنای کریمه، گله در واقع، یعنی همه چی مثل گله، همه چی زیباست، از خدا گرفته عرشش، سیستمش، فرشتگان، کتابش، بهشتش، همه اینا بر صفات کرامت. من مخصوصا اول اون اشعار ادیبانمون عرفا رو گفتم که هم نشون بدم اونا فهمیدن ابعادی رو، ولی اگه از دید قرآن نگاه میکردم، اینه خیلی بازتر از اینه که فقط خدا رو کریم، خطا بخش، پوزش پذیر ببینن، فقط گناه بخشی رو یا نعماتش رو، خیلی مسئله کرامت بالاتر از اینه. خب پیامبر ما برای چی مبعوث شده؟ این سخن معروف پیامبره، میگه بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم که مکارم اخلاقی رو تکمیل کنم، مکارم اخلاق. پس صفت اخلاقم میشه کرامت، اخلاقیات اگر خوب باشن صفتشون میشه کریم. بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اتفاقا تو نهج البلاغه دیدم یه جای حضرت علی میفرماد که خب اگه شما تعصب دارید و نمیتونی تعصبت هم ترک بکنی، یا عادتی شده بر تو، فاین کان لابد من العصبیه، اگه ناچاری به تعصب، فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق، تعصب به مکارم اخلاق داشته باشین، رقابتتون اخلاق باشه. چه چیزایی؟ دونه دونه حال میگه، کارهای ستوده، امور نیکو، اخلاقیات نفیس، اندیشه های بلند، مقامات عالی، آثار ستوده. چگونه؟ حفظ حقوق همسایگان، توجه به همسایگانت بکن، اینم اخلاق کریمه. پایبندی کامل به پیمانها، اگه یه حرفی زدی، قولی دادی، قراردادی با کسی بستی، پایبند باش، این میشه اخلاق کریم. از آدمای نیک اطاعت بکن، و مقاومت بکن در برابر آدمای مستکبر و ظالم. این میشه اخلاق خوب، اخلاق مبارزاتی داشته باش، با باطل بجنگ، حق رو حمایت بکن، جود و بخشش داشته باش، خودداری بکن از تجاوز به حقوق دیگران، عظیم شمردن قطع، انصاف با مردم، اگه خشمگین شدی، عصبانی شدی، عصبانیتتو کنترل بکن، از فساد دور باش، فساد یعنی ایجاد نابسامانی در کشور. اینا مفصله، اینو شما اگر بخونید تو نهج البلاغه است توضیح میده که مکارم اخلاق چیه، تعصب به اینها ببرزید. حالا چون ماه رمضان، ماه دعا و نزدیکی به خدا هم هست، زیباترین دعاها رو شما در صحیفه سجادیه میبینید. به قول شریعتی میگه زیباترین روح پرستنده. از بهترین قطعات دعاهای صحیفه دعای 20 به نام دعای مکارم الاخلاق. و توصیه میکنم اگر فرصتی کردین تو این شبها اون دعاها رو بخونین. همش اخلاقه، مجموعه اخلاقیاته. چون فرصت نبود من میخواستم بیارم براتون بخونم، واقعا زیباست. آخرشم میگه وهبلی معالی الاخلاق، خدای اخلاقهای عالی به من ببخش. وجعلنی من بغضت اهل الشنان المحبت، به جای بغض و کینه محبت داشته باشم. خیلی مفصله، کسانی که با هم بدی میکنن خوبی کنم، دور شده نزدیک بشم. یه مجموعه ایست در واقع از اخلاقیات، اینه بهش میگن مکارم اخلاقی. اما چند تا توصیه هایم که قرآن کرده که چگونه رفتار بکنید که علامت کرامت باشه، از مسائل خیلی ساده شروع کرده. یکی مسئله یتیمه. یتیم میگه کلا بلا تکرمون الیتیم، شما به یتیم اکرام نمی کنید. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تهادون علا تعام المسکین، گرسنه ها رو سیر نمی کنید. ولی نمیگه یتیم رو هم سیر نمی کنید. یتیم بیش از سیر شدن شکمش احتیاجی به محبت داره، احتیاجی به یه دست نوازش احترام آمیزی رو سرش داره. کسی نیست که او رو دیگه احترام بذاره، همش با فقر و بدبختی یتیمیش رو باید طی بکنه. اونا بیش از همه یه آغوش گرمی نیاز دارن، یک ساپورتری تو زندگی میخواد. قرآن میگه اون چی که بیش از همه نیازه برای یتیم کرامته. کرامت هم طور که خدا کریمه و کرامت صفت رب خدا هست، یعنی خداوند شما رو تربیت میکنه، رشد میده، بالا میاره. فرعون به حضرت موسی وقتی که بعد از یه مدتی که فرار کرده بوده میاد، میگه علم نربک فینا ولیدن، ما تو رو در کاخ نربک، از کلمه ربه، تو رو بزرگت نکردیم، پروبالت ندادیم، تو زدی یه نفر رو کشتی و در رفتی. واژه‌ای که به کار میبره کلمه رب، یعنی بزرگ کردن. پس کرامت مهمترین صفت بزرگ کردنه، پرورش دادنه. میگه خداوند کریمه در ربوبیت، شما نسبت به یتیم چرا این کار نمی کنید؟ چرا بچه خودتون رو میذارین مدرسه، میذارین دانشگاه، براش همه وسایل تحصیل و پیشرفت و فراهم میکنین؟ چرا اون استعدادای اون باید پرورش پیدا کنه، بالنده بشه، ولی این یتیم چه گناهی داره که استعداداش باید ضایع بشه؟ یعنی این یکی از راههایی است که ما صفت خدایی پیدا کنیم دیگه. مگه نمیگه تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقتون اخلاق خدایی بکنید. خدا کریمه، خب حالا یتیم هم که تو این جوامع دیگه دولت داره حمایت میکنه، همه اینا سازمان یافته شده، ولی به هر حال آدمایی که سرپرست ندارن، تازه دولت هم بهشون پول میده، حقوق میده، دولت که وقت نداره، امکانات نداره، با اینکه اینجا خب مشکلات مالیشون رو حل میکنن، ولی رسیدن به اونها، محبت کردن و اون تشنگی معنویشون رو سیراب کردن، این دلیل کرامته. یکی دیگه مسئله مسکنه، مسکن کسانی که نیاز دارن. تو داستان حضرت یوسف در قرآن همه به خاطر دارین که وقتی یوسف رو تو چاه انداختن و یه کاروانی میاد اینو میخرن و میرن تو بازار برده فروشا مفت میفروشنش، میگه بضاعت دراهم به چند درهم فقط فروختنش، به ذات المزجات خیلی کم. اون کسی که اینو میخره میگه قال لدش تراه من مصر، اون کسی که خریده بود یوسفو به همسرش گفت اکرمی مسواه، جای خوبی به این بده. حالا اون موقع دوران بردهداری بوده، میگفتن ته باغ ته حیات بری یه زغالدونی اونجاست، بری یه گوشهی اکرمی یعنی کریم بکن جایگاه اینو، بهترین جای خونه رو برای این قرار بده، شاید به نفعمون باشه، اصلا اینو بچه خودمون بگیریمش. این کلمه رو انتخاب شده است قرآن به کار میبره که جایگاه کسی رو کرامت دادن. این نتیجه چی میشه؟ وقتی که یوسف بزرگ میشه، به سن بلوغ میرسه، با اون چهره و با اون زیبایی‌هاش، وقتی اون ملکه مصر در رو میبنده میگه هیتلک تسلیم تو هم در اختیار، میگه معاذ الله ان ربی اکرم مسوایه، اون ارباب خیلی جایگاه من رو کرامت داده، من هرگز به او خیانت نمیکنم، لم اخنه بالغیب، در غیاب او هرگز به همسرش خیانت نمیکنم، او خیلی به من جایگاه خوبی توی خونه داده. جایگاه، لباس، غذا، اتاق، هر نوع توجهاتی که به یه آدمی که سرپرست نداره کردنه. اینم خیلی درسه که چرا باید یه عده‌ایم توی جوامعی مسکنشون مشکل باشه. یه جای دیگه در رابطه با والدین پدر و مادره میگه فلا تقل لهما افن. قبلش البته مفصله که همیشه در قرآن بعد از توحید احسان به والدین آمده، با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست، یعنی بعد از خدا برای انسان والدینشن. میگه و بالوالدین احسانن، به والده احسان بکنی، مفصله، حالا وقت نیست بگم. میگه فلا تقل لهما افن، اف یعنی همون آخ، یه نوچ گفتن، بابا خسته شدم دیگه، حوصله دیگه ندارم، نمیتونم بیام، نمیتونم. میگه حتی یه اف نباید بگی، ولا تنهر هما، صدات هم حق نداری بلند کنی. پس چی کار باید کرد؟ قل لهما قولا کریما، اینم باز کلمه کریم، با اونها صحبت کریم بکن. کریم یعنی همون اکرام، احترام، منزلت، یعنی با نهایت ادب، احترام و منزلت باید اون رفتار. اینا همه تعلیمات قرآنه که شما میخواین کرامت خدا رو یاد بگیرید، آزمایشگاهش، میدونش، رفتار با والدینتون هست. خیلی جا آدم میبینه مثلا تحصیلم کردن، بچه ها دکترارم گرفتن، حالا پدر مادر دوران قبلی بوده دیگه، احساس میکنه خب اونا سوادی ندارن، ما حالا به کجا رسیدیم، مثل زیر دستش، من بارها دیدم چگونه رفتار میکنن، یا تو میگن، یا مثلا برو بشین اونجا، برو این کار، برو اون کار. ولی احترام اونها رو داشتن، این خودش بسیار مهمه. حتی تو این امریکا 3-4 جلسه عرض کردم، اون اولین فعلا مرکز سالمندان که ساخته شده، خانم قنداری، یه پدری رو ایشون دیده بود که یعنی هر رو رد میشه میگفتیم یه مردی از صبح میدیدم تو پارک، زورم تو پارک تا شب، بعد گفتم آقا شما مثل این که ایرانی هستین، چطور همیشه مربخ شما رو میدم اینجایین؟ گفته او داره من که از ایران اومدم، دخترم حالا یا پسرم اینجاست، اونا صبح میرن سر کار، منو میذارن تو پارک، میگن حالا دست بزنی برق میگیرتت یا یه جا میفتیش، عصری از سر کار برمیگردن منو برمیدارن. خب این که ترامش که 10 ساعت مثلا یه کسی تو پارک باشه، سرما گرما زیر توی یه نیمکت مثلا نشسته بود اونجا رو نگاه میکرد. خب پس اینم خودش خیلی مهمه که رفتار ما باید کریمانه باشه. یکم در رابطه با مخالفین، کسی فحش بهتون داد، بد گفت، ناراحتتون کرد، میگه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، اگرم با یه کار لغوی، یه عمل لغوی مواجه میشن، با بزرگواری و با کرامت از کنار این قضیه میذارن. ببینین این 4-5 تا یه دونش آدم رعایت بکنه چقدر قویه اینا، و چقدر نیاز داریم به فراگیری در واقع تک تک اینا، با والدین، با یتیم، با بیخونه و سرپرست یا با کسانی که مخالف مان برخوردهای ناجور میکنن. و میدونین که پیش خدا هم اون صفتی که گفته کدوم یکیتون پیش من عزیزترین چیه دیگه؟ میگه همه شما رو من از یک مادر و پدری آفریدم، انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، کشورهای مختلف، ملتهای مختلف، نژادهای مختلف، شهرهای مختلف که با هم دیگه آشنا بشین، تعارفو یعنی با هم عرفان پیدا کنین. ولی بدونید انا اکرمکم عند الله، کریم ترین شما نزد خدا اون کسی است که سلف کنترلش بیشتر باشه، خودشونو مهار کنه تا بتونه کریمانه رفتار بکنه. به هر حال همطور که عرض کردم ما غرقیم در دریای کرم خدا دیگه نیست. همون شعر حافظ و دو مرتبه میخونم، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. همه ما غرق دریای کرم خداییم، از خودش و عرشش و فرشتگانش و بهشتش و وعده هاش و دنیا در واقع روی کرم داره میگرده. به هر حال اگر بخوایم که به صفات خدا نزدیک بشیم این کرم رو باید تمرین بکنیم. و ماه رمضان، چرا حالا اسم رمضان کریم گرفته که اول عرض کردم؟ برای اینکه بهترین موقعیته که این صفات کرم رو تو این آزمایشگاه هرچی بیشتر فرا بگیریم. فقط یه گرسنگی و تشنگی کافی نیست، یه مقداری آموزش کرم. انشاءالله خداوند کریم در سایه لطف و کرمش همه ما رو به بندگی خودش آشنا بکنه و توفیق بده که همطور که او کریم هست ما هم در پرتو کرامتش درس کرم رو از این زندگیمون بگیریم. موفق باشین. صلی الله علی محمد و آل محمد.